بسم الله الرحمن الرحیم. انقدر گاهی به حال شماها قبطه میخورم، انقدر گاهی به حال این دخترها که خدمت میکنن قبطه میخورم که گاهی میگم که کاش که منم، البته دعا نکردم هنوز، میگم کاش که منم دختر بودم. گاهی آرزو میکنم میگم کاش که منم صفای این جوانو داشتم، با اینکه خیلی جوانه خیلی صفا داره. ولی درباره شماها و خانمهایی که کنیزی میکنن، این از ذهنم گذشته که کاش که منم مثلا دختر بودم، اون وقت امام زمان علیه السلام توجهشون به ما بیشتر بود. عرض کنم خدمت شما که با این حوادثی که در زمان و زمانه اتفاق میفته، هر هفته، یعنی خود من هر هفته که هر کاری انجام میدم و هر جلسه ای میگم امام زمان دستتون درد نکنه، که امروز هم ما رو راه دادید، در زدیم ما را راه دادید. امروز روز 17 رجب 1436، روز چهارشنبه است، سومین جلسه کارگزاران نیمه شعبان 1436. دختران امام عصر علیه السلام و کنیزان اون حضرت و با صفا و خلوص داران خدمتگزاران جمع میشن به دغدغه خدمتگزاری. در این فرصت کمی که داریم یک حدیثی رو، راستش دو تا حدیث آماده کرده بودم بخونم، حالا یکیشو میخونم. یه حدیثی رو خوندم روزش یک شنبه، جشنی گرفته بودم برای معلمینشون، حدود 100 نفر، 120 نفر معلم بودن، حدیث رو خوندم. خیلی حدیث جالبی است از کمال الدین، منتها امروز میخوام یه حدیثی بخونم از منتخب الاثر. و طاعتنا اهل البیت نظامن للمله. و طاعتنا اهل البیت نظامن للمله رو کی گفت؟ حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدک. این جمله جزء کدوم مسائله؟ جزء اون بحثایی است که حضرت زهرا سلام الله علیها در صفحه 18 شکوه یاس در بیان فلسفه احکام فرمودن. خیلی دقت کنید اونو. اتفاقا این طاعتنا اهل البیت نظامن للمله چقدر بحثش متناسبه با این کلاس شماست. کلاس شما کلاس کارگزاران جشن نیمه شعبانه، یعنی ناظمان نیمه شعبان، درست یا نه؟ حضرت می‌فرماید و اطاعت ما اهل بیت را خدا قرار داده نظامن للمله، یعنی از ما اگر اطاعت کنید مردم و دین، چون ملت دو تا معنا داره، یک معنای ملت دین، ملت ابراهیم حنیفا، یعنی دین ابراهیم، یک ملت طرفدار دینه. هم به مردم میگن ملت، هم میگن چی؟ هم میگن که به دینمون میگن ملت، هر دو هم معنا داره. ولی اینجوری که معلومه، حضرت زهرا میخوان بفرماین که اطاعت ما اهل البیت نظم و نسق و هماهنگی ایجاد میکنه برای ملت اسلام. چرا؟ الان در تمام دنیا دیگه، شما ماشاءالله بیشتر از ما واردید، خیلی در حوادث دنیا اطلاعات دقیق تری دارید. در دنیا الان مسئله منجمنت، مدیریت مطرحه. در مدیریت یه سری قوانینی هست، یکی از مهمترین قوانین نظام و اطاعت تحت مدیریت از مدیر. ژاپنی ها یه 5S دارن، 5 تا S، 5 تا کلمه دارن، کلمه ژاپنی که با S شروع میشه. تمام این 5 تا رو که من خوندم، یادداشتم کردم، سیری مثلا یکی از این هاست که کلمات خودشونه. این 5S نشون میده که باید کسانی که در یک نظام میخوان حرکت کنن، اطاعت، هماهنگی، صمیمیت، هدفداری، اینا داشته باشن. 5 تا خیلی مهمه. حضرت زهرا سلام الله علیها 5S ژاپنی ها را، 14 اصل ژاپنی ها را در مدیریت و تمام قوانین دنیا را در هرم مدیریت، چون مدیریت به صورت هرم و مخروطه، در رأسش مدیر قرار داره و در پایش افراد تحت اداره، در تنش هم معاونان و مدیر قرار دارن. تمام دنیا الان رو این داره کار میکنه که با تمام اینی که میگن که مردم حکومت، حکومت مردمیست، اما همین حکومت مردمی یه رئیس جمهور انتخاب میکنه، ازش اطاعت میکنه. غیر از اینه؟ پس مسئله اطاعت مهمه. اون وقت حضرت زهرا سلام الله علیها اهل البیت رو میگن. اهل البیت کیان؟ همونایی هستن که در سوره احزاب آیه 33 تعریف شدن. آیهشو کی بلده؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این تطهیر اهل بیت که منجرهای عالم هستی هستند هیچ کجای در مدیریت جهان نیست. یعنی در مدیریت 5S ژاپن و 14 اصلشون و انگلیس و امریکا، مدیریت‌های دنیا، الان دیگه مدیریتی که از رشته‌های تخصصی، مدیریت اقتصادی، مدیریت بازار، مدیریت از کنم که تکنولوژی، مدیریت ساینتیستی و علمی، تمام اینا در دنیا مطرحه. هیچ کدومشون مدیرانشون رو معصوم نمیدونن. ما مدیرانمون رو معصوم میدونیم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. چون مدیران ما معصومن، اطاعت ما از مدیرانمون خیلی راحت و بدون دغدغه و بدون زحمت انجام میشه، که خیلی این مسئله مهمه. اون وقت حضرت زهرا، جالبه، در بین مدیران جهان تازگی مد شده خانوما رو دخالت میدن، اوکی؟ خیلی هم کمه تازه. الان هم در بروکراسی ترین کشورهای دنیا تعداد خانمهای منجر و مدیر و رئیس جمهور اینا خیلی کمه. حضرت زهرا 1400 سال پیش فرمودن و طاعتنا، یعنی منم جزء دستگاه منجمنت دین هستم. خیلی مهمه این مسئله ها، منتها معصوم هستیم. فرموده و طاعتنا اهل البیت نظامن للمله. اطاعت ما اهل بیت، که من زن هم جز اهل بیت هستم و جز به اصطلاح هسته مرکزی مدیریت هستم، مردم را به نظم و هماهنگی میکشه. اگر مردم اطاعت کنن از معصوم، مخصوصا با اندیشه معصوم. چرا میدونید من در مشاوره ها چی کار میکنم؟ افرادی که میان برای مشاوره، مثلا اختلاف زن و شوهری دارن، مخصوصا جوانا، میگم من قبول میکنم به یه شرط، منو معصوم بدونید. معصوم نیستم اما اگه میخوایم من مشکلتون رو حل کنم، باید منو معصوم بدونید. این خیلی نکته مهمیه. وقتی میگه باشه معصوم میدونم، میگم که هر چی گفتم باید گوش کنید. همین دیشب یه پسر دختر اومده بودن که ماه 6 ماه اصلا جدا هستن و تازه هم ازدواج کرده بودن، هی شروع کردن، گفتم من هیچ چی نمیپذیرم، شما اطلاعات دادین، الان باید پاشین برین منزلتون و تا فردا شب هیچ صحبتی با هم نکنین از صحبت‌های گذشته. قبول کردن. اون وقت حضرت زهرا سلام الله علیها در نظام هستی میفرمایم و طاعتنا اهل البیت، همون اهل البیتی که انما یرید الله نظاما للمله، یعنی هم نظم میده به ملت اسلام، هم نظم میده به اسلام. به خاطر وقت شما نگاه کنید از بالا، اول اطاعت خدا، اطیع الله، اطیع الرسول و اولی الامر منکم. امروز اگر ما میخواهیم اطاعت کنیم، با توجه به اینکه در زمان غیبت هستیم، در زمان حضور ائمه هم همینطور بوده، در نیابت از اونها باید از فقها جامع الشرائط اعلم عادل تبعیت کنیم. این تقلید خیلی منطقیه، یعنی در تمام دنیا تقلید انجام میشه، منتها ما وقتی میگیم که تقلید، میگن شماها خیلی به اصطلاح زور میگین، اصلا تقلید معنا نداره، عقلتون کجا رفته؟ ما تقلید میکنیم از کی؟ از خدا، از رسول که اسمت مطلق داره، از اهل بیت که اسمت دارن، از فقهای جامع الشرائطی که من کان من الفقها سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولا، یعنی تکون بخورم میشن معصوم. معصوم نیستن اما تالیتل به معصوم هستن. اون وقت اگر ما اطاعت کنیم از حضرت زهرا سلام الله علیها، و از امام حسن و امام حسین و امیرالمومنین و پیغمبر نظاماً للمله، یعنی ملت همین نظم و نظام پیدا میکنن، نه نیروهاشون هدر میره، نه اقتصادشون برمیشکنه، نه تحت استثمار دیگری قرار میگیرن، نه عقایدشون از بین میره، هماهنگی میشه. تمام ابعاد مختلف این دین که در وجود متدینان هست راه پیدا میکنه. این یه خلاصه ای از به اصطلاح تبیین شعار که حالا اگر زنده بودیم و انشاءالله در خدمتتون بودیم، هفته دیگه هم بازم اگر حرفی داشتم خدمتتون عرض میکنم. اما حدیثی رو که در نظر گرفتم خدمتتون، در یک ماه رمضانی در بروجرد بهایی ها خیلی فعالیت کردن، در حدود مثلا سال 20 که هنوز من متولد نشده بودم، در حدود 20-25 خیلی فعالیت کردن بهایی ها. در بروجرد یک مجتهدی بود، هنوز ساکن بروجرد بود، از نجف اومده بود در بروجرد، به نام سید محمد حسین طباطبایی بروجردی که بعدها معروف شد به آیت الله العظمای بروجردی، بروجردی بزرگ. ایشون در از نجف اومده بودن در شهرشون بروجرد بودن. وقتی دیدم بهایی خیلی فعالیت میکنن، یک ماه رمضان در اثبات حقانیت تشیع و امام زمان، امامت امام زمان، غیبت امام زمان، غیبت صغرا، غیبت کبرا صحبت کردن، احادیث را از کتابهای اهل تسنن و شیعه جمع کردن تو یاد داشتاشون. بعد که آمدن قم به عنوان مرجعیت کلی شیعه شدن، یکی از شاگردانشون یه جوانی بود به نام لطف الله صافی گلپایگانی، ایشون پای درس ایشون می اومدن، ایشون یادداشتاشون رو دادن به این آقای جوان لطف الله صافی گلپایگانی، فرمودن که اینا رو جمع کن کتابش کن. آقای لطف الله صافی گلپایگانی با اطلاعات و حساسیتی که نسبت به امام زمان علیه السلام داشتن، این احادیث رو جمع کردن و کتابی را منتشر کردن به نام منتخب الاثر فی الامام ثانی عشر. عرض کنم که این کتاب چاپ اولش کی شده؟ در حدود 59 سال پیش. کتابی که من الان دستم یه جلده، اخیراً 3 جلد یا 6 جلد چاپ شده با ترجمه. یکی از بچه ها که با من بود و شاگردای ما بود در مساق مشتدی، آقای محسن احمدی ترجمه کرده، خیلی هم ترجمه خوبی کرده، ترجمهش هم چاپ شده، منم برام آوردن 6 جلد. بله 6 جلده. کتاب فوق‌العاده از نظر پست مدرن بودن، همونطوری که اون هفته راجع به کتاب کمال الدین صحبت کرد. اون وقت یکی از خصوصیات این کتاب اینه که مثلا ایشون گفته که امام زمان پنجمین فرزند امام هفتم حضرت موسی بن جعفر هستند، در این باب 98 حدیث داشتن، 98 حدیث رو ایشون 3 تاش رو آوردن حدیثو، بقیهش رو ریفرنس دادن از خود این کتاب. یعنی مثلا میگم ممکنه که یک حدیث 20 تا مطلب داشته باشه، در یه جا اومده بقیهش ریفرنس دادن که این حدیث هم هست، لذا از این جهت خیلی خیلی کتاب کاملیه. من این کتاب رو در حدود 35-6 سال پیش، 40 سال پیش تو یکی از کلاس های انجمن درس دادم و خلاصش رو نوشتن. فوق‌العاده است، یعنی توصیه میکنم به همه دخترانم که این کتاب رو تو خونتون داشته باشید، یا اگرم نمیدونم که این کتاب توی این برنامه های نرم افزاری نور و اینا وارد شده یا نه، حتما که وارد شده، یا دیویدی اهل بیت وارد شده، به هر حال کتاب فوق‌العاده است اگه داشته باشید. اون وقت فصل بندی و باب بندی این کتاب فوق‌العاده است. من یه دونه حدیث را فکر کردم بخونم، چه حدیثی رو در چه بابی، از این یه تک جلدی ها، صفحه 468 باب 11 فصل 6 کیفیت بیعت با اون حضرت. چرا این انتخاب کردم؟ برای اینکه ما میخوایم با حضرت بیعت کنیم که در نیمه شعبان میخوایم سرباز تو باشیم. سربازای حضرت مردن، اما دخترانی هم هستن که به اصطلاح این سربازا رو ساپورت کنن، یا خانمایی که میان خدمت حضرت از اونا پذیرایی کنن دیگه، اونا شما هستید انشاءالله، شما هم هستید، هستید. من خواستم بیعتی که با حضرت میشه، ایشون حدیث را آوردن، حدیث چهارم صفحه 468 از اقد الدرر به نقل از کشف الاسرار حاجی نوری، ایشون نقل کردن از کتاب فتن ابی صالح سلیلی در ملاحم و فتن است. حدیث خیلی طولانی است از امیرالمومنین. امیرالمومنین علیه السلام امام زمان را که 11 نسل بعدشونه، بیعتش رو تو این حدیث ترسیم کردن. حدیث خیلی مفصلشون یه قسمت آوردم، من همش رو نمیتونم بخونم ولی برای شما میخونم. با کی؟ با امام زمان. کیا بیعت میکنن؟ سربازانشون که 313 نفر هستن، اینا وقتی با امام زمان بیعت میکنن که این کارو بکنن. مثل اینکه مثلا میگم من از شما خواهش میکنم پدرانه برادرانه که شما توی جشن نیمه شعبان از کوچیکترتون اطاعت کنید. پریشب جلسه دوشنبهمون بود که جشن 13 رجب گرفتن، بعد بچه‌ها داشتن جمع‌آوری میکردن حرفاشونو، گفتم که باریکلا به شما، امسال مسئول جشنمون یه پسر 31-32 ساله بود. یه گروهی پارسال در قدیر یه 10-12 تا جوانای ماشاءالله، هم بعضیشون مسکی خوبه، هم متدینن، هم مثلا دیگه بین 30 تا 35-36 ساله هستن، اومدن گفتن ما میخوایم با شما کار کنیم. گفتن شما کی هستیم؟ دقت کنیم. گفتن که ما یه گروهی هستیم در فلان حسینی، حسینیشون هم اسپردن، سالها اونجا جشن میگیریم ولی وقتی که میخوایم برای زن پچه هامونو ببریم میان تو جشن شما. با من آشنا بودم، من نمیشناختم از نزدیک. گفتن خب چیکار داریم با من؟ گفتم ما تو اون حسینیه دیگه کار نمی کنیم و با رئیس هیئت مدیره اون حسینیه اختلافمون شد و خداحافظی کرده، میخوام بیایم با شما همکاری بکنیم. گفتم نمیشه. چقدر مونده حالا به قدیر؟ مثلا 2 هفته 3 هفته. گفتم برگردین از رئیستون عذرخواهی بکنین، بگیم ما اشتباه کردیم، از شما خداحافظی کردیم، میخوام بیام دوباره با کار کنیم، امسال جشنمون را بندازیم، بعدا میشونیم صحبت میکنیم. گفتن دیگه نمیشه، چون یه جوری خداحافظی کردیم نمیتونیم برگردیم. ظاهرا دعوا کرده بودم. دقت کنید. گفتم که خب برای چی پیش من اومدین؟ گفتم ما معمولا جشنان شما رو میاییم. همین امسال آخرین جشنی که گفتم مثلا جشن امام رضا بوده، نمیدونم کی بوده، گفت شما اولی که شروع کردی صحبت کردی، پایسخنانی شما بودیم که من مثلا 40 دقیقه وقت دارم. بعد وسطای صحبت اومدم به شما گفتن شما 5 دقیقه بیشتر وقتتون نمونده. بدون اینکه اعتراض کنی، قیافت عوض بشه، گفتی چشم. سر 5 دقیقه جلسه رو ختم کردی. ما دیدیم شما با اینکه بزرگتر اونا هستی، همه اینا شاگردای شما هستن، از تشکیلات اطاعت میکنی. ببین شما، اصلا من توجه نداشتم به این مسئله واقعا که ممکنه اینجوری جلوه کنه. ببینید در دنیا الان موفق کسانی هستن که اطاعت میکنن. بیان امیرالمومنین 313 نفر با امام زمان بیعت میکنن بر این مضمون. چند تا مضمونشو گفته که 7-8 تاشو برای شما میگم. انهو یأخذ البیعت عن اصحابه. اصحابش کی هستن؟ چند نفر؟ 313 نفر. او بیعت رو میگیره از اصحابش. الا ان لا یسرقو. یعنی چی؟ دزدی نکنن. از 313 نفری که انتخاب شده های عالمن و بعضیشون هم مال دوره های گذشته هستن، رجعت کردن. اوکی؟ بیعت میگیره امام زمان دزدی نکنن. برای اینکه انسان دیگه. خب چقدر الان در دستگاه های دولتی در بهترین جاها دزدی میکنن؟ بیعت میکنن الا ان لا یسرقو، دزدی نکنن. ولا یسبو مسلمن، همه جملاتون رو نمیخونم. ولا یسبو مسلمن، به مسلمی فوش ندن. نگفته به مؤمنیا، گفته به مسلمی، به مسلمی فوش ندن. ولا یقتلوا محرما، کسی که نفس محترمه داره یعنی مسلمانه نکشن. ولا یحتکوا حریف من محرما، حد که حرمت نکنن. حرمت های حساب شده رو که حرمت داره حد که حرمت نکنن. ولا یهجموا منزلا، به منزلی هجوم نیارن، وارد نشم بدون اجازه. مال دولت امام زمان ها که تمام دنیا رو تحت به اصطلاح مدیریت خودش قرار میده. ولا یضربوا احدا الا بالحق، تا حقانیت ثابت نشده کسی را کتک نزنن. ولا یضربوا احدا الا بالحق، ولا یکنزوا ذهبا ولا فضه ولا برا ولا شعیرا، ذخیره نکنن این 313 نفر نه طلا نه نقره نه گندم نه جو، به اندازه خرج روزانه شون رو بردارن. ولا یکنزوا ذهبا ولا فضه ولا برا ولا شعیرا ولا یاکلوا مال الیتیم، مال یتیم نخورن. ولا یشهدوا بما لا یعلمون، اونی که علم ندارن یقین ندارن شهادت ندن. اینا همین تا همینجا عمل بشه چی میشه حکومت امام زمان علیه السلام؟ ولا یخربوا مسجدن، مسجدی را خراب نکنن. ولا یشربوا مسکرن، مسکری را نخورن. ولا یلبسوا الخز ولا الحریر، لباس گران قیمت خز و حریر نپوشن مردان، که مردان حرام است. ولا یتمنتقوا بالذهب، گردنبند طلا نداشته باش. چیا رو گفته امام زمان؟ ریزکاری، دستبند طلا، انگشتر طلا. ولا یتمنتقوا بالذهب. ولا یقطعوا طریقا، راه رو بر کسی نبندن. ولا یخیفوا سبیلا، راه را مخوف نکنن که بگن از این راه مردم بگن بریم ترسناک، ما رو میگیرن، صندوقامون رو باز میکنن میگردن. ولا یحبسوا طعاما من بر و شعیر، غذایی رو نگه ندارن تو فریزاشون، غذا نگه ندارن بر هفته دیگه، عجیبه. ولا یحبسوا طعاما، طعامی رو نگه ندارن. من بر و شعیر و یرزون بالقلیل، زندگی مختصر برای خودشون فراهم کنن این 313 نفر. البته مال همه امت نیست، مال اصحاب حضرته. و یکرهون نجاسه، از نجاست پرهیز کنن. و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. و یلبسون الخشن من الثياب، لباسای قیمتی های کلاس اینا نپوشن این 313 نفر. نگفته همه ها. و یتوسدون الترابه علی الخدود، بر خاک سجده کنن و روی خاک بخوابن. و یجاهدون فی الله حق جهاده. خب اینا رو حضرت ازشون گرفت. حالا گوش کن. و یشتر تو علی نفسه، ضمیر به کی برمیگرده؟ به امام زمان. بر خودشم شرط میکنه، لهم ان یمشی حیثو یمشون، که خود ایشون هم همین روش سربازانشو داشته باشه، نگه من چون پادشاه کل هستی هستم فرق میکنم. و یشتر تو علی نفسهی لهم ان یمشی حیثو یمشون و یلبس کما یلبسون، لباسش مثل لباسهای سربازانش باشه و مشیش و زندگانیش مثل زندگانی اونها باشه. و یرکب کما یرکبون، همون مرکبی را که سربازانش میپوشن سوار میشن، همونها رو سوار بشه. و یکون و من حیث یریدون، اونجوری باشه که اونا میخوان، که این حضرت براشون گفته. و یرزا بالقلیل، کم زندگی کنه. و یملع الارض بعون الله عدلا کما ملعت جورا، که این معروفه. یعبد الله حق عبادته، آخرین حرفی که اصلا باور کردنی نیست خود حضرت انجام بدن. ولا یتخذ حاجبا ولا بوابا، معناشو که فهمید؟ حضرت دربون نداره که دربون راه بده. ولا یتخذ حاجبا ولا بوابا، بعد ایشون میفرماید که برای این مطلب دلالت میکنه از فصل اول در باب اول حدیث 57، از فصل ششم در باب اول حدیث 2، در باب نهم حدیث 2 و 4 و 5 و 6 و در باب هشتم حدیث 3. میخواستم اینو بگم، هیچ کدوم از ما الان که اصحاب خاص حضرت نیستیم که این شرایط عمل کنیم، اما همه ما میزبانان امام عصر در واحان فدا هستیم. خیلی مقام بزرگیه ها. اولا شما همینجوری که میایین جلسه و میرین و تو هفته با حضرت حرف بزنین، به حضرت عرض کنین که میشه نیمه شعبان که ما میزبان مهمانان شما باشیم، با حضرت گفتگو کنین، از حضرت کمک بخواهیم، معنویت از حضرت بخواهیم که انشالله تمام کارهایی که میکنین چیزی باشه که مورد رضایت و نظر مبارک حضرت باشه انشاءالله. مردم جهت هزینه های نیمه شعبان و جشنا میگم، هم واقعا ما احتیاج داریم با این خرجای سنگین. الان حداقل هر غذا، یه دونه غذا 10,000 تومنه. حالا این بچه هایی که به ما تو این چند روز اخیر غذا دادن کمی کم کردم، ولی اینه دیگه، حداقل 10,000 تومنه. اون وقت ما در جشن 13 رجب 3,400 تا غذا دادیم و پذیرایی کردیم، میشه 34 میلیون تومن فقط پول غذا. غذاهای دیگه کاری نداره. اولا واقعا احتیاج به کمک مردمی داریم. دوم اینکه خیلی هم شنیدم میگن که این جشنای حاج آقای حسینی که انقدر ریخت و پاش میکنه از کجا میاره؟ خب اینو نداره بگن. خیلی ها تلفن میکنن از من کمک میخوام، من خدا رو شکر میکنم هر چقدر میتونم بهشون کمک میکنم، کمکم میکنم واقعا. ولی این که میگن که ایشون اصلا دیگه احتیاج نداره، یه عده دور و برش هستن، معلوم نیست کیا هستن، اداره میکنن، حرف خوبی نیست. هم احتیاج مالی داریم، مخصوصا امسال. چرا امسال بیشتر احتیاج مالی داریم؟ برای اینکه غیر از جشنهای نیمه شعبان 72 نفر جایزه باید بدیم بران کربلا. این مسابقاتی که کوی محبت در تلویزیون شبکه 2 اعلام کردن، 12,000 نفر تقریبا شرکت کردن، 110 نفر شاگرد اول شدن تقریبا، اونا که نمره بیشتر، ما 72 تا گفتیم میدیم، 72 تا 1,050,000 تومن. هر کدومتون با هر کس میتونین بگین ما جشنمون و جایزه حفظ خطاب قدیرمون احتیاج به کمک داره. خب همین امروز یکی از این خانمایی که لابد اینجا هستن یه 5,000 تومنی به من داد، گفت اینو دادم برای چاپ کتاب قدیر. دستشون درد، من وارد دفترم میکنم. هر چقدر هر کس داد بنویسین. اگر کسانی بودن که لازمه من بعد تلفن کنم ازشون تشکر بکنم، تلفنشون هم بگیرین، اما بگید. البته گدایی نمی کنیم. من اینجوری معمولاً میگم، میگم اگر سعادت دارید و دلتون میخواد به جشن ما هم کمک کنید. خیلی قدن کردن نکردن هیچی، ولی کمک میکنن انشاءالله. استغفر الله الذی لا اله الا هو، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. ما را به جز تو در همه عالم عزیز نیست، در رد کنی بضاعت مزجات ور قبول. امام زمان، ما خیلی کمیم، اما یه چیزی ارزشمندی تو دلمون داریم، تو مردم عنوان کنیزی شما رو داریم و افتخار میکنیم. به حق مادرتون حضرت زهرا و پدرتون امیرالمومنین، این پست و مقام را تا آخر عمر بر ما پایدار نگه دارید انشاءالله. به روح محدثین شیعه، مخصوصا 6 محمد، مخصوصا 2 محمد کلینی و مجلسی و پدر مادرامون و اساتیدمون، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.